بیان.
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. مرگ یک کارمند، نوشته آنتوان چخوف. آنتوان پاولویچ چخوف، داستان نویس و نمایش نام نویس بزرگ روس، در 29 ژانویه 1860 میلادی به دنیا آمد و در 15 ژوئیه 1904 در 44 سالگی به بیماری سل درگذشت. چخوف در زمان حیاتش بیش از 700 اثر ادبی آفرید. چخوف را مهمترین نویسنده داستان کوتاه برمی شمارند. او در زمینه نمایشنامه نویسی نیز آثار برجسته‌ای از خود به جا گذاشته است. چخوف را پس از شکسپیر بزرگترین نمایشنامه نویس می دانند. اکنون بشنوید مرگ یک کارمند رو که از نوشته‌های آنتوان چخوف است. در شبی خوش، کارمندی به اسم ایوان دیمیتری چریاکوف در ردیف دوم سالن تئاتر نشسته و سرگرم تماشای اپرت ناقوس‌های کورنیلوف بود. اما ناگهان هاپچی عطسه کرد. هر کسی ممکن است عطسه کند، پس احساس شرمندگی نکرد. لب و لوچه را با دستمال پاک کرد و به عنوان مردی مؤدب و با نزاکت اطرافش را نگریست تا مطمئن شود که اسباب زحمت کسی را فراهم نکرده باشد. اما درست در همان لحظه ناچار شد احساس شرمندگی کند، زیرا مردی مسن را دید که در ردیف اول درست جلوی خود او نشسته بود و داشت کله تاس و پس گردنش را با دستکش به دقت خشک می کرد و زیر لب غر می زد. چریاکوف در همان نگاه اول ژنرال بریزجالوف مدیر کل اداره راه را شناخت و با خود فکر کرد چه بد شد که به سر و کلش توف پاشیدم. گرچه رئیس مستقیم من نیست، با این همه باید از حضورشان عذرخواهی کنم. سرفه‌ای کرد، اندکی به جلو خم شد و دم گوش ژنرال به نجوا گفت ببخشید قربان، جنابالی را خیس کردم، تعمد نداشتم قربان. ژنرال گفت مهم نیست. دوباره گفت شما را به خدا ببخشید، عرض کردم تعمد نداشتم قربان. ژنرال دوباره گفت مهم نیست، راحت باشید، لطفاً حواسم را پرت نکنید. چریاکوف باز احساس شرمندگی کرد، لبخند احمقانه بر لب آورد و نگاه خود را به صحنه دوخت. گرچه چشمش به صحنه بود، اما اضطراب و نگرانی عذابش می‌داد. در فاصله دو پرده به طرف ژنرال رفت، چند دقیقه در اطراف او چرخید، سرانجام بر ترس خود فائق آمد و منمن کنان گفت جنابالی را خیس کردم، حضرت عجل ببخشید، ولی بنده، نه آنکه تصور بفرمایید، بنده قصد ژنرال که لب زیرینش از سر بی‌حوصلگی مرتعش شده بود گفت آه کافیست آقا، بس کنید، من که فراموشش کردم. چریاکوف نگاه آمیخته به تردیدش را به ژنرال دوخت و با خود فکر کرد میگوید فراموش کرده ام، ولی در نگاهش طعنه موج میزند. باید متوجهش کنم که قصد بدی نداشتم، باید بفهمانمش که عدسه یک امر طبیعی است، وگرنه ممکن است دچار این توهم شود که به عمد خیسش کرده بودم. تازه اگر هم امشب این تصور را نکند، فردا به این فکر خواهد افتاد. بعد از خاتمه نمایش به خانه رفت و ماجرای عدسه گستاخانه و بی‌ادبانه خود را برای همسرش تعریف کرد. زنش موضوع عدسه را خیلی سرسری تلقی کرد. ابتدا دستخوش ترس و وحشت شد، اما وقتی دریافت که ژنرال بریزجالوف رئیس دیگران است نه رئیس چریاکوف، آرام گرفت و گفت با این همه برو خدمتش و ازش عذرخواهی کن، وگرنه ممکن است تصور کند که از آداب معاشرت بو نبرده ای. چریاکوف گفت موافقم، البته عذرخواهی کردم، ولی خیلی عجیب است که جواب درست حسابی به من نداد، البته فرصتم کافی نبود، راست میگی. صبح روز بعد چریاکوف لباس رسمی نوی خود را پوشید، سر و صورت را صفا داد و به قصد ادای توضیحات به خدمت ژنرال رفت. در سالن پذیرایی ایشان مراجعان زیادی نشسته بودند. خود بریزجالوف که استماع درخواست‌های ارباب رجوع را شروع کرده بود نیز در میان آنان دیده می‌شد. بالاخره نوبت به چریاکوف رسید. ژنرال نگاه پرسشگر خود را به او دوخت. چریاکوف گزارشگرانه آغاز سخن کرد. دیشب در تئاتر آکاردی، البته اگر حضرت عجل فراموش نکرده باشند، بنده عطسه کردم و حضرت عالی را نادانسته خیس، معذرت. ژنرال گفت این که اهمیتی ندارد، گفتم اما شما هم حرفهایی میزنید آقا، بفرمایید. سپس رو کرد به ارباب رجوع بعدی و پرسید شما چه فرمایشی دارید؟ چریاکوف غمین و رنگ پریده با خود فکر کرد نمی خواهد با من حرف بزند، معلوم می شود از دست من عصبانی است. نه، این کار را نباید به امان خدا رها کرد، باید توضیح داد. به هنگامی که ژنرال آخرین ارباب رجوع را راه انداخت و قصد خروج از سالن پذیرایی را داشت، چریاکوف از پی او راه افتاد و منمن کنان گفت حضرت عجل، احساس ندامت را دارم و این احساس وادارم کرده است که با گستاخی خود موجبات ناراحتی سرکار را فراهم آورم، خود جناب عالی هم مسبوق هستید که تعمدی در کار بنده نبود. جنرال قیافه گریه آلودی به خود گرفت، دستی تکان داد و گفت: شما شوخی و لودگی می کنید آقا. و پشت در سالن پذیرایی ناپدید شد. چریاکوف با خود فکر کرد: آخر منو شوخی، منو لودگی، چرا باید فکر کنید که مسخره بازی در می آورم؟ گرچه مدیر کل است، اما هنوز هم نمی تواند مطالب جدی را از شوخی تمیز دهد. حالا که اینطور شد، دیگر حاضر نیستم از این لافزن رستم سولت عذرخواهی کنم مردشوی قیافش را ببرد. غرق در همین اندیشه به خانه بازگشت. می خواست خطاب به جنرال نامه‌ای بنویسد، اما هرچه فکر کرد نتوانست متن مناسبی برای نامه مورد نظرش بیابد. پس ناچار شد روز بعد بار دیگر جهت ادای توضیحات به حضور جنرال برود. هنگامی که بریزجالوف پرسشگرانه نگاهش کرد، او منمن کنان گفت: حضرت عجل، دیروز برخلاف نظر جناب عالی، بنده به قصد شوخی و لودگی مصده نشده بودم. بنده میخواستم از عدسه آن شب که موجبات ناراحتی جناب عالی را فراهم کرده بود عذرخواهی کنم. بنده هرگز قصد لودگی نداشتم، مگر بنده جسارت میکنم که مسخره بازی دارآورم. اگر بنا باشد افرادی در حد بنده لودگی کنند، هیچ گونه احترامی برای شخصیت ها باقی نمی. جنرال که سراپا می لرزید، صورتش کبود شده بود، داد زد: بیرون، برو گم شو. چریاکوف سراپا لرزان زیر لب منمن کنان پرسید: چه فرمودید؟ جنرال پای خود را به کف اتاق کوبید و بار دیگر بانگ زد: برو گم شو. چیزی در درون چریاکوف گسیخته شد. زار و نزار با حالتی که گفتی بینایی و شنوایی خود را از دست داده باشد، عقب عقب به طرف در خروجی رفت. پا به کوچه گذاشت و پاکشان به منزل خود مراجعه کرد. وقتی با گام‌های نااستوار و غیر ارادی به خانه رسید، بیان که لباس رسمی را از تن درآورد، روی کاناپه دراز کشید و مرد.
از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید. در این لحظه بهار نو آماده پخش تقدیم به شما.
بهار نو.
عید نوروز است، هر روزی به ما نوروز باد، شام ایران روز باد.
به نام خدای بهار آفرین. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را. سلامی به پرستوهایی که به هواخواهی او بازگشتند، به سبزهایی که به شوق دیدن قدوم سبزش سر از خاک بیرون آوردند، به لبخندهای گلها و درختان. سلام به بهار. گر تو ملولی ای پدر، جانب یار من بیا، تا که بهار جان ما تازه کند دل تو را. بوی سلام یار من، لخلخه بهار من، باغ و گل و ثمار من، آرد سوی جان صبا. پای بکوب و دست زن، دست در آن دو شست زن، پیش دو نرگس خوشش کشته نگر دل مرا. از اونجایی که بهار در ذهن و زبان هر ایرانی مظهر زندگی بخشی و امید بوده، همزمان با دوره مشروطه و ورود مفاهیم جدید به شعر پارسی، بهار هم رنگ و بوی تازه پیدا کرد و سمبولی از آزادی و امید شد و در مقابل اون زمستان مفهومی از استبداد، ظلم و ناامیدی رو پیدا کرد. در این لحظه به سراغ کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر سپیده موسوی می رویم. ایشان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادب و شعر فارسی هستند و قرار با ما درباره بهار از شعرهای دوره مشروطه حرف بزنند. درود بر شما خانم دکتر موسوی، به برنامه بهار نو بسیار خوش آمدید.
ممنونم آقای محمدیان. این نباران که رقص جنون است، وای از این عطر زیر این چتر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت دوستان جان. خوشحالیم از این که در خدمت دوستان هستم در این روز نوبهاری و برای لحظاتی به مهمانی خونه های گرم اونا اومدیم.
سپاسگزاریم. اصولا در دوره مشروطه شعر هم در صورت و هم در معنا دوچار تغییرات بنیادین میشه، از جمله این که نگاه شاعران به طبیعت دیگه نگاهی عینی یا حتی عرفانی نیست، بلکه نگاهی سمبولیک یا نمادگرایانه هست و به ویژه در شعر ملک و شعرهای بهار. بهار رو در شعر شاعران مشروطه چگونه میبینید؟
بله، ببینید آقای محمدیان، بهار از سبک خراسانی گفتیم که در شعر فارسی وجود داشته، توی سبک عراقی هم اومد، بررسی کردیم، سبک هندی، بازگشت، الان رسیدیم به دوره مشروطه، دوره‌ای که ما از اون به عنوان دوره بیداری یاد می‌کنیم. اینجا هستش که تحت تأثیر ترجمه‌هایی که از زبان‌های انگلیسی و فرانسوی انجام میشه، شاعران فارسی زبان با سبک‌های جدید شعری آشنا میشن. یکی از اونها سبک سمبولیسم هستش و همونطور که می‌دونید سبک سمبولیسم چی هستش؟ نگاه ویژه و جدید به طبیعت، یعنی همون نگاهی که نیما هم دقیقا بهش توجه میکنه و بخشی از اون نوآوری هایی که در عرصه شعر و در عرصه ظاهر و ساختار کلامش داره مرهون همین سبک سمبولیست یا نمادگرایانه هستش. در کنار این ساختاری که سبک سمبولیسم داره، ما میدونیم که نگاه سمبولیک و نگاه نمادگرایانه هم در میان اون مزامین رایجی که در شعر وجود داشته هم ایجاد میشه. یکی از اون نمادها بهار هستش. خب بهار از اونجا که ما میدونیم در گذشته رمز زندگی بوده، همونطور که در شعر سبک عرفانی خوندیم، گفتیم زندگی پس از مرگ و یک جور حیات دوباره بعد از یک مرگ طولانی که بوده، اینجا هم میتونیم ما با یک نگاه سمبولیک بگیم زمستان استبداد، اختناق، بستگی جامعه هستش و بهار امید، آرزو هستش و در یک کلمه بهار آزادیه، همون چیزی که شاعران مشروطه با همت والای خودشون واقعا دنبال اون بودن و دنبال تحقق دادن به اون بودن که بهار آزادی رو برای اونها نوید بیاره. همونطور که شما به خوبی در اون مستزادی که از بهار خوندید به خوبی این رو مشاهده کردید که چقدر این نگاه سمبولیک ملک و شعرای بهار به بهار ویژه بوده در این شعر. حتی مثلا اونجا دیگه ملک و شعرای بهار نیومد بگه بلبل دارد آواز میخواند، صرفا این حرفا رو بزنه و از زیبایی های طبیعت بگه، میگه بلبل از جوری که زاغ به اون کرده در نوا هستش. خب این بلبل چی هستش؟ آزادی خواه هستش و بله. اون زاغ اون ستمگری هستش که این حالت رو ایجاد کرده.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی و از توجه شما شنوندگان برنامه بهار نو. شنوندگان محترم برنامه بهار نو، این بهار تازه رو با شعری تازه به پایان میبریم. بوی ایدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی خوب اسکناس تا نخورده لای کتاب، بوی خوب ماهی دودی وسط سفره عید، با اینا زندگیمو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
صد ثانیه با کتاب.
پاروها به کار افتاد و قایق‌ها به حرکت درآمد. مرغ دریایی تارا همراه مرغ‌های دیگر بالای قایق‌ها به پرواز درآمد. دریا آنها را به طرف خودش کشید. چیزی نگذشت که تنها لکه‌های کوچکی از آنها ته دریا دیده می‌شد. تارا به خودش آمد. دست سفورا هنوز روی شانه‌اش بود. مرغ دریاییش از آن دور به طرف ساحل برگشت و در آسمان چرخی زد. انگار منتظر بود تارا او را با خودش به دریا ببرد. تارا لحظه ای به او خیره شد. یک بار رویش را برگرداند و روی ساحل پا گذاشت بدو. جای پای لختش لابلای رد پای خرچنگ های ساحلی خط تیره ای به جا می گذاشت. اوهوی کجا داری میری؟ صدای صفورا بود یا بابا میرجان؟ نسیم دریا صدایش را به تارا نرساند. تارا خودش را رساند پای صخره ها. نفس نفس زنان ایستاد و به ته دریا چشم دوخت. اثری از قایق ها نبود. مرغ دریایی هنوز بالای سرش چرخ میزد. قطعه‌ای که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب تارا و مرغ دریاییش به قلم جمال اکرمی که توسط پژمان واسعی ویراستاری شده. داستان کودک تارا و مرغ دریاییش را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 41-13 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
شما قدرتمندترین ارتش جهان هستید. شما بهترین هستید. با شما نمیشه جنگید. آماده باشین برای از بین بردن همه آدم ها.
قربان بیسیم.
از کرونا فرمانده به کرونا سرباز. از کرونا فرمانده به کرونا سرباز.
کرونا سرباز بگوشم.
چه خبر؟
قربان من شکست خوردیم. تکرار میکنم من شکست خوردیم.
این امکان نداره. ارتش ما میتونه تا 9 روز روی سطوح فلزی، شیشه و پلاستیک فعال بمونه.
قربان اینا سطوح رو با الکل سفید 70% یا با محلول سفید کننده ضد عفونی کردن. ما شکست خوردیم. ما شکست خوردیم.
ضد عفونی سطوح با الکل اتانول 70% و محلول سفید کننده ویروس کرونا را از بین میبرد. هشتگ کرونا را شکست دهیم.
ایران کشور دلدادگان است.
مظهر عشق و آزادی در جهان.
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با خاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره تو ایران شود نیاز به تولید ملی همه سرفراز. گل اقتصاد از شکوفا شود. سحرگه امید از قویدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
تنفس شروع زندگی است، عشق جریان زندگی است و دوست خوب قلب زندگی است. تقدیم به تک تک شما خوبان و همراهان با وفای رادیو فرهنگ. روزتون به زیبایی گلها، جمعتونم گلباران. دوستان همراهان گرامی، تا ثانیه های دیگر از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه ساز نوروز باشید در ساعت 9 صبح تا ساعت 11:30 به همراه همکار خوبم آقای همتی که الانم تو استودیو تشریف دارم. بریم ساز نوروز.